کردن و در واقع نوشتن احساساتمون تو اون سفر یا تجربیاتمون، هم به مسابقه یه شغل بهش نگاه کرده.
بله، خیلی تخصصی به نوشتن در مورد سفر نگاه کرده و دقیقاً پیامش اینه که انقدر ساده، یعنی خیلی ساده و پیش پا افتاده نیست در مورد سفر نوشتن.
دقیقاً ببینه، چون به خاطر اینکه در واقع نوشتن در مورد سفر رو حرفه‌ای نگاه کرده، من در واقع شاید اینجوری بتونم تبیین بکنم داستانو که الان خیلی ها ممکنه بگن خب گردشگری این همه داریم در مورد صحبت میکنیم یک صنعت رو به رشده، آیا هممون باید بریم مثلا یه خونه بومگردی بزنیم یا مثلا توی یه کارمند یه هتل بشیم یا راهنمای تور؟ خب بیشینه افرادی که حالا مثلا به ما رجوع میکنن و مشورت میخوان که چگونه توی بیزنس در اون گردشگری مشارکت بکنن به همین چیزها فکر میکنن. ولی این کتاب داره میگه که یکی از هداران در واقع فعالیتایی که شما توی عرصه گردشگری میتونید بکنید اینه که در واقع بیاید در موردش بنویسی. خب این یک کمی سواد ادبیاتی میخواد، یک کمی در واقع اینو میخواد که شما به یک مکانهای سفر بکنی و ویژگیهای منحصر به فردی رو که تو این کتاب معرفی میکرده، توانایی نوشتن و چگونه دیدن در واقع مقاصد در سفر هست.
بله جناب نوراقای، شما چون مدرس گردشگری هستید ازتون پرسم این کتاب جز منابعتون خواهد بود، منابع آموزشی که
ما چند وقتی هستش که شروع کردیم به تولید، یعنی به تدریس تولید محتوا در عرصه گردشگری. خب این وجود نداشت تو ایران. اون کاری که شما ازش نام بردی مثلا ماکوگرام و دفولگرام در واقع یک جشنواره بود برای اینکه آدم‌ها رو تشویق بکنیم به این کار، ولی یک منبعی لازم بود که اونها اگر بخوام بنویسن چگونه باید بنویسن و ما منبعی نداشتیم. این برای همچین اتفاقی و اینکه ما تو این کلاس‌ها که داریم صحبت می‌کنیم، در حال من بارها گفتم که ترنوبل مالی که تو عرصه تولید محتوا یا در واقع بازاریابی محتوا وجود داره، یا به عبارتی بهش میگن کانتنت مارکتینگ، در واقع تا آخر 2021 421 بیلیون دلار خواهد بود. خب این سهم کشور ما از این در واقع بازار چه خواهد بود؟ بنابراین ما باید نه تنها این کتاب، کتاب‌های دیگه رو هم باید ترجمه بکنیم، وارد بازار بکنیم و مدرسانی داشته باشیم که به بحث تولید محتوا که به زودی حتی گفتن تا آخر 2019 بقیه انواع مارکتینگ رنگ می‌بازن و بحث بازاریابی محتوا خیلی پررنگ میشه. این کتاب کمک میکنه که ما چگونه تو بازاریابی محتوا تو عرصه گردشگری بتونیم در واقع یک بیزینس رو داشته باشیم یا یک شغلی رو ایجاد بکنیم و فکر میکنم که در آینده نزدیک خیلی اثرگذار خواهد بود و البته کتاب‌های بیشتری هم مورد نیازمون خواهد بود که چاپ کنیم.
یک تعدادی عکس هم از عکاسای ایرانی در واقع اضافه شده به این نسخه که توی نسخه ترجمه هست فقط، درسته؟
بله.
و به عنوان عکس‌های در واقع برتر شما یعنی افزوده شده به این نسخه؟
راستش
این نمونه معرفی عکس‌های خوب
بعد دیگه این که اصلا با اون چیزی که توی کتاب، البته من نمیدونم کجا عکس‌های ایرانی ها هست، من اینو فقط مثلا یک چند تا از ایران، یعنی عکس ایران نیست،
عکس عکاسانه.
بله بعد اینو در واقع کسانی که رفتن خب عکس گرفتن آمدن بگیم که حالا این، چون خب در حال تصویر هم خودش محتواست و یه بخشی از این که خود یه تصویر چگونه باید گویا باشه که حالا باید ما تو اون کلاس‌های تولید محتوا در موردش صحبت می‌کنیم که اگر شما می‌خواید یه عکسی بگیریم برای اینکه زیبایی یه جا رو نشون بدیم متفاوت هست از این که در واقع اون عکس می‌خواد یک پیامی رو برسونه به عنوان معرفی اون مقصد. اینا همش در واقع جزئیات خیلی زیادی داره که نه تنها شما مثلا تکنیک عکاسی رو بلد باشید، بلکه به این که تو کدوم بستر، تو کدوم شبکه مجازی یا تو کدوم در واقع مثلا روزنامه و مجله می‌خواید چاپ بکنید، اینا همش در واقع ریزکاری های متفاوت داره برای اینکه ما یه عکس مثلا برای اون عنوان تولید محتوا عمل بکنه، همچنین که یک متن.
بله خیلی ممنونم ازتون جناب آقای نوراقایی، موفق باشین. پس ما منتظر ترجمه کتاب های دیگه هستیم.
امیدوارم که همچین اتفاق بیفته و دوستان بزرگواری که ترجمه کردن، خانم مکیان و مجید حیدری و خانم زهرا کوچک مطلق، باز هم در واقع تشویق بشن که کتاب های دیگری هم ترجمه بکنن و روانه بازار بکنن از این دست.
سپاسگزاریم از شما آقای نوراقایی، با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. آقای خانم فلامرزی از مرودشت در پیامکشون نوشتن: درود به شما. بدون شک داشتن موزه و کتابخانه در هر کجای زمین نشانگر فرهنگ و تاریخ و ریشه یک کشوره. شاید به دلایل متفاوت و زیادی اشیا و دست‌نوشته‌هایی در جای دنیا دیده بشه که مالک اون موزه به هیچ عنوان صاحب فرهنگ اون اشیا و کتاب‌ها نباشه و شاید گاهی باید خوشحال بود که نشانه‌های فرهنگ و ادب ما در بسیاری از کشورها دیده میشه. هرچند عمیقاً باعث تأسف میشه و همیشه یک سوال در ذهن ما تداعی خواهد شد که چرا داشتن همچین اطلاعاتی برای هر راهنما ضروری و مستلزم آگاهی و فهم جامع و کاملی است. این هم یک پیامک بلند بالا از آقای خانم فلامرزی از مرودشت.
بله، شاید اول از هر چیزی اولین برخورد راهنما خیلی جذب میکنه بازدید کننده، و شیوهی که اون استقبال میکنه از بازدید کننده میتونه، اگر که شیوهی خوشایندی باشه، میتونه این پیامو به بازدید کننده بده که تا ساعتی که در موزه هستین ساعت خوبی رو در موزه خواهید گذراند، و میتونه اینطور نباشه. و یه ارتباط خیلی کوتاه در آغاز در واقع بازدید کننده میتونه آغاز کننده یه ارتباط خیلی خوب باشه. من میخوام در مورد یک کتاب صحبت کنم، در واقع دوتا کتاب نام ببرم، کتاب موزه خانی و کتاب موزه ویترین پنجره آینه. این دو کتاب از آقای رضا دبیرنژاد هستن که ایشون خودشون موزه دار هستن، و کتاب موزه ویترین پنجره آینه یک مجموعه مقالات هست. اما در کتاب موزه خانی در یک بخشیش در مورد راهنمای موزه صحبت کردن، در واقع نوشتن که من یک بخشی از اون رو برای مخاطبان برنامه بگم. ایشون در مورد موزه گفتن که موزه جهان روایت هاست، روایت هایی که مدام زاییده و تبدیل می شوند، و راهنمایان خیلی جایگاه تعیین کننده ای در ساخت موزه و معناهایی دارن که قرار اونها رو آثار این معنا رو در واقع به بازدید کننده بده، یعنی تصویری که برای بازدید کننده ایجاد میکنه. و مهمترین و اول نقشی هم که برای راهنمایان گذاشتن در روایت موزه‌ای در واقع نقش راویه. اگرچه میگن، اشاره میکنن که اگرچه موزه خودش راوی یک متن، راوی روایت های مختلفی هم میگه و به جهانی که داره عرضه میکنه به بازدید کننده معنا میده، اما راهنمای موزه فراتر از این، اون در واقع میاد جانشین نقش موزه میشه و اون میشه راهنمای راوی موزه، و در واقع زبان موزه میشه و از زبان موزه حرف میزنه. و اینجاست که راهنما مسئولیتش خیلی سنگین میشه، چون باید روایت بسازه، یعنی موضوعی که اشاره کردم، اون مطالعه ای که میکنه ممکن از منابع مختلف و یا حتی از پژوهش‌های مختلف باشه، اون روایت خودش باید بسازه که در واقع خیلی کار آسونی هم نیست، خیلی کار سختیه، زمانبره، و به این دلیله که ما راهنمایی متخصص و حرفه‌ای که عاشق کارشون باشن و وقت بذارن برای این و واقعا کم داریم. و ایشون هم اشاره کردن که کسی که این کار رو میکنه در واقع راهنمای موزه میشه باید عاشق اون کار باشه،
دقیقاً عشق
ببرزه برای همه کارها،
حوصله داشته باشه،
بله، که بتونه منابعش رو به اندازه کافی جمع‌آوری کنه، بتونه داستان بسازه، بتونه مخاطبش براش اهمیت داشته باشه که این روایت رو براش بسازه.
خیلی ممنون. من چند تا پیامک بخونم. خانم محمدی از کرج گفتن: راهنمایان موزه تا خودشون اطلاعات کافی و جذاب از یک اثر فرهنگی نداشته باشن، جز اطلاعات کم در مورد دوره تاریخی اون اثر، اطلاعات قابل توجهی به بازدید کننده نمیتونن بدن، و شاید بهتر باشه بازدید کننده از همون گوشی همراه استفاده کنه، در حالی که ارتباط رو رو در رو و نزدیک با راهنمای موزه و حرف زدن درباره آثار فرهنگی برای بازدید کننده خیلی لذت بخش و زنده است. من خودم که موزه رفتم خیلی رو دیدم که گوشی تلفن همراه دستشون بوده و عکس گرفته، حتی از توضیحاتی که زیر اون مجسمه و آثار تاریخی هست، و انگار که بازدیدکننده وجود نداشت، یعنی راهنمایی نبوده.
بله، گوشی همراهی هم هست که توی موزه ها در واقع یک منبع اطلاعاتی، راهنمای موزه است در واقع، و اینو به بازدیدکننده میدن. درسته. که بازدیدکننده میتونه توی اون اثری رو که میخواد توضیح در موردش بشنوه انتخاب کنه و اونو گوش کنه، که اتفاقا همراه خوبی هم هست این اطلاعات.
یا این بروشورها؟
بله بروشورها اطلاعاتشون خیلی کمتره، ولی این گوشا
فارسیشو بگیم بهتره،
این گوشی ها اطلاعاتشون بیشتره. بله و جدیدن هم خب اطلاعات کامل تری میذارن، داستان و قصه مربوط به اون اثر رو تعریف میکنن یا اون شیء و که برای چی ساخته شده و این اطلاعات جذابیه که برای بازدید کننده جذاب. ولی همینطور که ایشون هم اشاره کردن ارتباط رو در رو خب برای خیلی ها، بله خیلی ها بیشتر ترجیح میدن ارتباط رو در رو باشه. خیلی از موزه ها هم یه سری برنامه‌ای که جدیدن میذارن که در کتاب آقای دبیر نژاد هم خیلی اشاره شده و در مورد این روایت و قصه در موزه خودشون خیلی کار کردن و توضیح هم دادن و در موزه ملکه هم که ایشون کار میکنن همینطوره، در واقع یک نمایش رو ترتیب میدن برای یک اثر و کلی اطلاعات شما کسب میکنید از این روایتی که داره عرضه میشه. یه نکته هم که ایشون اشاره داشتن تو کتابشون این که راهنمای حرفه‌ای میاد روایتی که خودش ساخته با توجه به بازدیدکننده مخاطبش اونو سر و سامون میده، یعنی الزاماً اونو در همون حالتی که خودش تدوین کرده ممکنه به بازدیدکننده نده، ببینه با میبینه که بازدیدکنندش کی هست و با توجه به اون در واقع یک لباس دیگه بر قامت اون میدوزه و بعد اطلاعاتش رو ارائه میده.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همراه لحظات شما هستیم. ممنونیم از اینکه برنامه زنده رادیو کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدمت شما عرض میکنم که فردا، از فردا به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور، برنامه رادیو کتاب از ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه به شما تقدیم میشه. در این بخش از برنامه نوبت میرسه به نشست هفته، مراسم رونمایی از کتاب گرایش‌های نوین در خوشنویسی عصر قاجار. خانم گله مقدمی رو بفرمایید.
بله، این کتاب هفته پیش در موزه رضا عباسی رونمایی شد و یک نمایشگاه هم در کنار این مراسم از یک مجموعه 30 نقاشی خط دوره قاجار که در موزه، در مخزن موزه رضا عباسی بوده و تا به حال نمایش داده نشده بوده، در کنارش به نمایش گذاشته شد. دو اثر ارزشمند، یک اثر که از نظر کار خیلی ارزشمندتره از اسماعیل جلایر نقاش باشی و یک اثرم از ملک محمد قزوینی توی این مجموعه نمایشگاه هست که البته اثر اسماعیل جلایر نقاش باشی به مدت یک روز فقط به نمایش گذاشته شد در روز چهارشنبه. توی نشست دکتر حمیدرضا قلیچخانی هنرمند و پژوهشگر صحبت کردن، آقای علیرضا هاشمی نژاد، دکتر معتقدی که حالا صحبت بعد از مصاحبه میتونیم در مورد
بله
صحبت
کنیم. ارتباط تلفنی اون برقرار شده با یکی از سخنرانان این نشست، آقای دکتر حمیدرضا قلیچخانی، خوشنویس، استاد دانشگاه و پژوهشگر. سلام بر شما آقای دکتر قلیچخانی، شبتون بخیر.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و تمام شنوندگان محترم.
متشکرم. خانم گله، کارشناس مجری برنامه، با شما گفتگو میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر قلیچخانی گرامی، وقتتون بخیر باشه.
سلام و شب شما هم بخیر و خوشی.
پیش از هر سوالی من میخواستم بپرسم که کلن این مجموعه سی نقاشی خطی که گفته شده مربوط به دوره قاجار هست و در نمایشگاه در حاشیه رونمایی از کتاب گرایش های نوین در خوشنویسی قاجار به نمایش گذاشته شده، ارزش این کار به خصوص حال در مورد اسماعیل جلایر نقاش باشی که یک کار ویژه است تو این مجموعه، برای ما توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که گرایش های نوین در موزه ها و کتابخانه های مختلف خب کماکان وجود داره. در موزه رضا عباسی با دقت بیشتری اینها گردآوری شدن در گذشته و تهیه شدن برای موزه. از بین این 30 اثری که تا حدود یک ماه هم به نمایش گذاشته شده در موزه، 2-3 اثرش مربوط به دوره قاجار نیست، به پیش از دوره قاجار مربوطه و سده 12 هست، اواخر دوره صفوی.
بله.
اما به این جهت که در واقع آثار دوره قاجار در امتداد همون گرایش ها و عملکرد ها هستند، اون چند اثر هم وارد کتاب شدن و هم به نمایش گذاشته شدند.
بله. در مورد اثر اسماعیل جلایر نقاش باشی میخواستم برای ما توضیح بفرمایید جناب دکتر.
بله، عرض کنم که ویژگی کار اسماعیل جلایر این هست که ایشون خوشنویس نبودند، در واقع نقاش باشی بودند و تعداد انگشت شمار و اندکی از کارهایی که میتونیم با تعریف امروز نقاشی خطونها رو بنامیم که از ایشون باقی مونده، نشون میده که ایشون خطوط استادان طراز اول رو وارد حوزه نقاشی میکرده، با ابزار و مواد و مصالحی که در نقاشی استفاده میشده اونها رو اجرا میکرده، در ضمن این که در زمینه اونها هم انواع اقسام تصاویر رو کار میکرده. در واقع یک اثر نقاشانه و فاخر، اما حجم عمده ای از تابلو در واقع میبینیم ما شامل خطوط نستعلیقی هستند که خود جلایر اونها رو ترکیب میکنه، بهشون بُعد میده، ترکیب بندیشون رو تغییر میده و در واقع یک نوآوری کرده ایشون که در آثار دیگر خوشنویسان یا کسانی که در حوزه های نقاشی خط در دوره قاجار کار میکردند نمونه خاصیه.
بله جناب دکتر، این 30 اثری که جمع‌آوری شده و در نمایشگاه گذاشته شده تنها مجموعه ای که در واقع موزه رضا عباسی از این دوره دارن تو این محتوای نقاشی خط؟
بله، ظاهراً از بین صدها اثر که در موزه هست، اونهایی که میشه در دو حوزه خط نقاشی یا خط نقاشی یا نقاشی خط اونها رو طبقه بندی کرد، همین تعداد هستند که عرض کردم تقریبا 2-3 عنوانش به پیش از دوره قاجار مربوطن و مابقی به دوره قاجار. در واقع مخزن موزه حاوی این آثار بوده که خوشبختانه یک جا به نمایش گذاشته شده و انتشار اینها هم در یک مجموعه برای علاقمندان طبیعتاً بسیار حائز اهمیته.
بله، یک موضوع دیگه هم که اشاره شد توی برخی از سخنرانی‌ها در مورد خوشنویسی تزیینی در ایران، درست میگم جناب دکتر؟
بله.
این مورد هم از تو همون اواخر دوره صفویه و در قاجار شکل میگیره؟
اگر بخوایم ما دقیق ریشه یابی بکنیم، به سده های نخستین دوره اسلامی مربوط هست، چون ما این برخورد و رفتار با خط رو در کتیبه های خط کوفی هم داریم. موقعی که ما خط رو با قلم ننویسیم، در واقع طراحی کنیم یا نقاشی کنیم خط رو، وارد حوزه نقاشی خط میشیم. اگر از این منظر نگاه کنیم، بسیاری از کتیبه ها در گذشته، حتی سرسوره های کوفی در قرآن ها و همچنین آثار دیگه هستند، مثل خطوطی که قطعی میشن، خطوط گلزار، خطوط ناخونی و انواعش که در این مجموعه تعداد زیادیشون رو در واقع مخاطبان میتونن ببینند، در حوزه نقاشی خط قرار میگیرند.
بله، خیلی ممنون از شما جناب دکتر قلیچخانی عزیز، ممنون از اینکه وقت دادیم به برنامه ما.
خواهش میکنم، من هم از شما تشکر.
متشکرم از شما آقای دکتر قلیچخانی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا.
دقایقی قبل گفتگوی کارشناس مجری برنامه خانم گله رو شنیدید با آقای دکتر حمیدرضا قلیچخانی، پژوهشگر هنر و استاد دانشگاه، یکی از سخنرانانی که حضور داشتند در مراسم رونمایی از کتاب گرایش‌های نوین در خوشنویسی عصر قاجار. توضیحات شما رو میشنویم.
من یه کوتاه میخواستم توضیح بدم در مورد اینکه این کتاب توسط خانم سحر گودرزی و دکتر کیانوش معتقدی تهیه شده. بله. که دکتر معتقدی هم توی نشست بودم و در مورد این پروژه صحبت کردن که یک پروژه پژوهشی که تقریبا یک سال طول کشیده و تمرکزش هم بر جنبه تزیینی خط و گرایش‌های خوشنویسی در دوره قاجار بوده و همینطور آقای علیرضا هاشمی نژاد مدرس دانشگاه هنر کرمان تو این نشست صحبت کردن که ایشون هم صحبتاشون در مورد خطوط تزیینی در استفاده شده در خوشنویسی دوره قاجار بود و پایین صحبتاشون هم گفتن که امیدواریم واقعا بخش پژوهشی توی موزه ها خیلی اکتیو و فعال بشه که پژوهشگرا بتونن اطلاعاتشون به دست بیارن و در مورد آثار موزه بیشتر تحقیق کنن و بنویسن.
بله، بسیار عالی. خب یک پیامک بخونم. آقای اسلامی از تبریز گفتن من چند سال پیش موزه مردم شناسی نائین رو دیدم و بسیار لذت بردم. راهنمای این موزه که البته اسمش خاطرم نمونده، اطلاعات خیلی خوب و جذابی درباره آثار موزه داشت و با حوصله و دقت به سوالات همه بازدیدکننده ها جواب میداد. فقط عشق به یک فرهنگ میتونه به آدم انگیزه بده این همه اطلاعات یادآوری کنه و با حوصله به مخاطب بازدید کننده موزه انتقال بده. خیلی ممنونیم از همراهی همه شما دوستان عزیز با برنامه زندگی رادیو کتاب. می‌شنویم بخش معرفی کتاب قهوه و قهوه خانه نشینی در ایران از علی بلوک باشی با صدای همکارمون محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همراهان عزیز رادیو کتاب. عصر شنبه‌تون بخیر باشه. خب قرار هست که امروز با معرفی کتاب قهوه خانه و قهوه خانه نشینی در ایران تألیف استاد علی بلوکباشی در خدمتتون باشم. این کتاب 116 مجلد از مجموعه از ایران چه میدانم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی است. کتاب 7 فصل داره که عناوینش رو براتون میگم. فصل اول قهوه و قهوه نوشی نام داره که تاریخچه ای است از کشف گیاه خودرو و وحشی قهوه که گویا در اتیوپی امروزی کشف شده برای اولین بار و همچنین راه یافتن قهوه به عنوان یک نوشیدنی به جهان اسلام و بعدها ورود قهوه به ایران و رواج قهوه خانه ها. نویسنده در فصل دوم با عنوان چای و چای نوشی ابتدا مختصری درباره گیاه چای صحبت میکنه و اینکه چگونه از خاصگاهش در هندوستان توسط کاشف السلطنه در زمان قاجار به ایران آورده و کاشته شد و بعدها جای قهوه رو در قهوه خانه های ایران گرفت. فصل سوم با عنوان قهوه خانه در ایران به تاریخچه راه اندازی قهوه خانه ها در ایران دوره صفوی و همچنین رواج قهوه خانه ها در ایران دوره قاجار میپردازه و مختصری هم درباره وضعیت کنونی قهوه خانه ها صحبت میکنه. خب همونطور که میدونیم قهوه خانه ها در ایران دوره قاجار بسیار رونق گرفتند. شاه و درباریان هر کدام قهوه خانه ای رو نیز افتتاح کرده بودند و حتی پسر یکی از این قهوه خانه دارها، یعنی شخصی که ما به اسم میرزا علی اصغر خان اتابک میشناسیم، نقش مهمی رو به عنوان صدر اعظم در ایران دوره ناصری و همچنین بعدها محمد شاه و فتلی شاه ایفا میکنه. فصل چهارم درباره معماری و آرایه بندی قهوه خانه هاست. فصل پنجم به اسباب قهوه خانه میپردازه که البته چند بخش داره: اسباب و اشیاء کاربردی، اسباب دود و دم و اسباب و اشیاء تزیینی و اسباب تفریحی و سرگرمی. فصل ششم درباره کارکنان قهوه خانه هاست. انواع مشاغل در قهوه خانه، هم از قهوه چیگری، دستگاهداری، وردستی، جارچیگری، چایبری، آببری، استکان جمع کن، استکان شوی، قنده، دیزیپز، آتشبیار، قلیون چیگری و خب مشاغل دیگری از این دست توضیح داده شدن در این فصل. به جز نوع مشاغل و اوقات کار هر کدوم، به پایگاه و نقش اجتماعی قهوه چی ها هم اشاره شده و فصل هفتم هم درباره نقش و کارکرد اجتماعی فرهنگی قهوه خانه هاست. ببینید، قهوه خانه ها تا پیش از شیوع رسانه ها و شبکه های اجتماعی و ابزارهای ارتباط جمعی در ایران مهمترین پاتوق ها و وسیله های ارتباطی بودند. صنوف مختلف و ارباب حرف هر کدوم در قهوه خانه پاتوقی داشته و ضمن اینکه هر کس میدونست اونها رو تو کجا میتونه پیدا کنه، اونها هم با همدیگه میتونستن رایزنی های درباره کارشون بکنن. نقش فرهنگی قهوه خانه ها هم به هیچ عنوان قابل انکار نیست. ببینید، بسیاری از هنرهای نمایشی سنتی ایرانیان از جمله نقالی و پرده‌خوانی در قهوه خانه ها قوام گرفت و مردم هم برای سرگرمی پای سخن نقال ها می نشستن و ضمن گوش دادن به واقعه داستانی آنها به صورت ناخودآگاه پیام اخلاقی اونها رو هم می گرفتن. قهوه خانه ها حتی دسته های مطرب و عمله های طرب مخصوص به خود رو هم داشتن. بعد حتی یک سبک نقاشی خاصی هم در دوران قاجار و پهلوی اول ابداع شد که به نقاشی قهوه خانه معروف شده. آقای بلوک‌پاشی در این کتاب نوشته که احتمالاً نقاشان لنگکاران منازل بودند که برای رضای خدا روی پرده های نقاشی نقش های مذهبی هم می کشیدن و کارشون هم در قهوه خانه ها بود. این خب درست هست و عمده پرده های به جای مانده از نقاشی قهوه خانه مذهبی و درباره واقعه عاشورا و رخدادهای پیرامونی مانند قیام مختار ثقفی هستند. اما واقعیت رو بخواید، من خودم نمیتونم این نظر استاد رو بپذیرم، البته فرصتی ندارم که این دلیل رو براتون بگم، ولی خب نقاشی قهوه خانه ای خیلی جای خودش رو واقعا باز کرد در یک دوره. البته خب خود نقاشان هم چندان حرفه‌ای و آکادمیک خب نقاشی رو نیاموخته بودن و کارشون حتی بعضا به غلط سازی هم معروف بود. خب مثلا پرسپکتیواشون پرسپکتیوای خاصی بود و حتی خب سواد و دانش چندانی هم این نقاشان نداشتند و مثلا ابیاتی اگر می‌نوشتن غلط املایی هم تو اون ابیات داشت. خب ببینید، قهوه خانه هرچند که برخی از اونها واقعا پاتوق عیاشان و سارقان هم بود، اما واقعا از مهمترین مراکز فرهنگی از دوران صفویه تا قاجاریه بودند و بعضا در سیاست هم تاثیر می‌ذاشتن و حتی یکی از دلایل رونق صنعت هم قهوه خانه ها بودند. یکی از مشکلات امروزه که ما در حوزه صنعت داریم اینه که پاتوق‌هایی مثل قهوه‌خانه‌ها نداریم و شاید وجود این پاتوق‌های صنعتی میتونست به صنعت ما کمکی بکنه. به هر حال مطالعه این کتاب برای آشنایی با بخش مهمی از جریان فرهنگی در ایران لازم هست و استاد